ساعت 11 در تهران. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله این ساعت رادیو فردا. یکی از مظنون حمله به دفتر شارلی ابدو خود را تسلیم پلیس کرد. رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. و شماری از نهادها و شخصیت‌های جهانی حمله به نشریه فرانسوی را محکوم کردند. پلیس فرانسه بامداد امروز تصاویر دو مظنون اصلی حمله به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو را منتشر کرد و مظنون سوم نیز خود را تسلیم پلیس کرده است. به گزارش رسانه‌های فرانسوی دو تصویر منتشر شده از سوی پلیس مربوط است به دو برادر الجزایری تبار به نام‌های سعید و شریف کباشی. پیش از این از جوان 18 ساله‌ای به نام حمید مراد نیز با عنوان مظنون سوم نام برده می‌شد، اما به گفته دادستانی پاریس وی بامداد امروز خود را در شهر کوچکی در 200 کیلومتری پاریس تسلیم پلیس کرده است. حمله روز چهارشنبه به دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو 12 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت که حال 4 تن از زخمی‌ها نیز وخیم گزارش شده است. ده ها هزار تن از شهروندان فرانسه شامگاه چهارشنبه در شهرهای مختلف این کشور تجمعاتی برگزار کردند و با بلند کردن قلم یا پلاکارت‌های ما شارلی هستیم از آزادی بیان دفاع کردند. در شهرهای برلین، لندن، بروکسل، روم، وین و مادرید نیز تجمعاتی برگزار شد. فرانسوا اولند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را در این کشور روز عزای عمومی اعلام کرده است. و شورای امنیت سازمان ملل و همچنین شمار زیادی از رهبران کشورهای مختلف حمله به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو را تروریستی خوانده و آن را محکوم کردند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن شدید این حمله با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همین حمله را اقدامی بزدلانه خواند. پاپ فرانسیس، ملکه الیزابت دوم، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان، شمار دیگری از رهبران جهان نیز این حمله را محکوم کردند. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم حمله به دفتر شارلی ابدو را محکوم کرد، اما در این حال از انتشار کاریکاتورهای مربوط به پیامبر اسلام در این نشریه نیز انتقاد کرد. همکارم کیان معنوی نگاهی دارد به تازه ترین واکنش ها به این رویداد.
در پی حمله مرگبار روز چهارشنبه به ساختمان نشریه فکاهی شارلی ابدو، ده ها هزار شهروند فرانسه روز چهارشنبه در احترام به قربانیان و دفاع از آزادی بیان در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه تجمع کردند. از سوی دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرد.
Aujourd'hui, c'est la République toute entière qui a été agressée.
آقای اولاند در یک پیام تلویزیونی گفت: یک پارچگی بهترین سلاح ما خواهد بود. هیچ چیزی نمی‌تواند در بین ما تفرقه ایجاد کند و ما را از هم جدا کند. آزادی همیشه قوی تر از بربریت خواهد بود.
C'est le pluralisme, c'est la démocratie, c'est ça qui était visé par les assassins.
اما حمله تروریستی روز چهارشنبه به هفته‌نامه شارلی ابدو در ساعات گذشته موج محکومیت جهانی را نیز به دنبال داشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با محکوم کردن این رخداد از آن به عنوان حمله تروریستی علیه قدیمی‌ترین متحد آمریکا یعنی فرانسه یاد کرد و به پاریس پیشنهاد همکاری برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله را داد. اوباما گفت فرانسه و پاریس که این حمله ظالمانه در آن رخ داده است، الگویی همیشگی برای جهان ارائه داده که ورای دیدگاه نفرت انگیز این جانیان به حیات خود ادامه می دهد. در ایران، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه حمله به انسانهای بیگناه را خلاف اسلام خواند، اما گفت سوء استفاده از آزادی بیان و تندروی فکری و ترور شخصیت‌های مورد احترام ادیان و ملت‌ها محکوم و غیر قابل قبول است.
This horrific attack is meant to divide.
بانکیمون دبیر کل سازمان ملل این حمله را جنایتی دهشتناک، ناحق و ظالمانه توصیف کرد. شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر لزوم ادامه مبارزه با تروریسم، حمله تروریستی در پاریس را وحشیانه و بزدلانه خواند.
پاریس passiert ist ein barbarischer Anschlag gegen
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن محکوم کردن این حمله از آن به عنوان هجوم به آزادی بیان و مطبوعات نام برد. چیرو بنتینی سخنگوی واتیکان از این حادثه تروریستی به عنوان عملی نفرت انگیز نام برد و تاکید کرد که تیغه خشونت مهاجمان هم متوجه مردم بوده و هم آزادی مطبوعات. اما در عالم مسلمانان چه گذشت؟ مسئولان دانشگاه الازهر مصر در صفحه فیسبوک خود با محکوم کردن این حمله از آن به عنوان عملی جنایتکارانه نام بردن. گروه های اسلامگرا طی هفته های گذشته ویدیوهای تهدیدآمیز در اینترنت منتشر کردند که در آنها فرانسه را به حملات قریب الوقوع به دلیل همراهیش با ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه تهدید کرده بودند. آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با چگونگی و ابعاد احتمالی حمله روز چهارشنبه میگوید:
اتفاقی که امروز افتاده، یعنی این حمله تروریستی یک حمله کاملا سازماندهی شده بوده و ظاهرا از طرف افراد حرفه‌ای انجام گرفته، کاملا قبلا برنامه‌ریزی کرده بودند و افرادی رو هم که می‌خواستن از بین ببرن کاملا شناسایی کرده بودند و به همین دلیل الان گفته میشه که اینها احتمال بسیار قوی اعضای سلول‌هایی هستند که به طور خفته در فرانسه وجود دارند. به نظر میرسه که خب شارلی ابدو بسیار در زمان کاریکاتورهایی که بر علیه پیامبر اسلام چاپ شدن در فرانسه نقش بسیار بسیار فعالی داشت و در 2011 یعنی همون موقع هم دفتر این مجله مورد حمله قرار گرفت ولی کسی کشته نشد در اون زمان. و این بار هم ظاهرا گفته میشه در ویدیوهایی که پخش شده که افراد مهاجم فریاد الله اکبر میدادن و حتی گفتن که ما میخواستیم انتقام پیغمبر رو بگیریم. برای همین خب اینکه به این نشریه حمله شده و نه به نشریات دیگر نشون میده که به طبع این شالی ابدو مورد در واقع نظر بوده.
اما سعید پیوندی، دیگر جامعه شناس مقیم پاریس در فرانسه، در مورد این رویداد چنین میگوید:
حمله با این ابعاد و با این دقت و برنامه‌ریزی نشون میده که نیروهای افراطی اسلامگرا در فرانسه هنوز از قدرت زیادی برخوردارن. ما یک بار در جریان جنگ‌های سوریه دیده بودیم که صدها نفر از جوانان فرانسوی خودشون رو به سوریه رسونده بودن برای پیوستن به نیروهای جهادی در اونجا و حوادث امروز و چند حادثه پراکنده ماهای گذشته، همه اینها نشانه‌های اینن که در بخش‌هایی از جمعیت مهاجر فرانسه، یعنی در بخشی از جمعیت مسلمانان فرانسه، واقعا نیروهای افراطی جایگاه خیلی محکمی دارن و این در حقیقت در فضای سیاسی فرانسه تاثیرات خیلی جدی بر جا خواهد گذاشت، چون حضور این نیرو در نوع تعیین شعارهای سیاسی، فضای سیاسی، رابطه بین نیروهای سیاسی، بین همه اینا تاثیر میذاره و برای همین هم واقعا این یه موضوع محلی و کوچک نیست و یه موضوعی است که در همه ابعاد سیاسیش باید بهش توجه کرد.
در حمله تروریست ها به هفته نامه شارلی ابدو دست کم 12 نفر کشته شدند که از میان آنها میتوان به 3 کاریکاتوریست در این هفته نامه و یکی از سردبیران آن اشاره کرد. این هفته نامه سال 2011 نیز کاریکاتوری درباره پیامبر اسلام منتشر کرد که در پی این اتفاق تحریریه آن به آتش کشیده شد.
گزارش همکارم کیانه معنوی را شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرها را ادامه میدیم. سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد شمار قربانیان ویروس ابولا در سراسر جهان به 8235 تن رسیده، اما بروز موارد جدید کاهش یافته است. تقریبا تمامی مبتلایان و اکثر قریب به اتفاق قربانیان در 3 کشور غرب آفریقا بودند. در حال حاضر لیبریا با حدود 10,000 مبتلا به ابولا بیشترین مبتلایان این بیماری را دارد، اما در سیرالئون به گفته سازمان بهداشت جهانی شیوع این بیماری به سطحی پایین‌تر رسیده است. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده هواپیماهای آمریکا و متحدانش تاکنون در عراق و سوریه نزدیک به 5,000 بمب بر مواضع گروه موسوم دولت اسلامی ریختند. به گفته پنتاگون در جریان این حملات به بیش از 3,000 موضع در عراق و سوریه حمله شده که در پی آن 58 تانک و 100 خودرو زره پوش دیگر تخریب شده است. گروه موسوم دولت اسلامی پیشتر این خودروها را از ارتش عراق ربوده بود. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا این حملات هوایی با اس توقف پیشروی داعش شده است. و اما سقوط بهای نفت در جهان کسری بودجه در ایران را به دنبال داشته است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت پیش بینی کرده که تا پایان امسال 31,000 میلیارد تومان از درآمدهای بودجه سال 1393 تحقق نخواهد یافت. یا سقوط بهای نفت تنها عامل محقق نشدن این حجم از درآمدها در ایران است؟ همکارم فهیمه خضرهی دری در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس این پرسش را دنبال کرده است.
فروریزی قیمت نفت که ابعاد سرسام‌آوری پیدا کرده عامل اصلی عدم تحقق بخشی از درآمدهای بودجه است. میانگین سبد نفتی 12 کشور عضو اوپک از هر بشکه 110 دلار در جولای 2014 سقوط کرده به 46 دلار که معادل یک فروریزی 58% است در فاصله 6 ماه، رویدادی که در تاریخ نفت کمتر اتفاق افتاده. قانون بودجه 1393 بر پایه نفت بشکه 100 دلار بسته شده که طی 6 ماه اول سال تامین شده، ولی در 6 ماه دوم بهای نفت سقوط کرد و 31 هزار میلیارد تومان عدم تحققی که آقای نوبخت روز گذشته از اون صحبت کرد عمدتاً به همین دلیل بوده، هرچند دلایل دیگه‌ای هم وجود داره برای این عدم تحقق، از جمله در زمینه مالیاتی و یا در مورد فروش شرکت‌های دولتی. البته عدم تحقق درآمد الزاماً به معنی کسری بودجه نیست، به شرط اینکه دولت بتونه به همین مقدار هزینه‌های جاری یا عمرانی خودش رو پایین بیاره. ولی با توجه به شرایط ایران میشه گفت که درآمدهای تحقق نیافته به احتمال زیاد تبدیل خواهد شد به کسری بودجه.
پس طرفی به این کاهش جهانی بهای نفت میتونه ادامه داشته باشه، اگر ادامه پیدا بکنه فکر میکنید که از طرف دیگه کسری بودجه در ایران هم در سال آینده هم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؟
در لایحه بودجه 1394 کل درآمد نفتی ایران 71 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بر پایه صدور هر بشکه نفت به مبلغ 72 دلار، 26 دلار بیشتر از قیمت فعلی نفت. حتی اگر قیمت این کالا از سطح فعلی که 46 دلار هست پایین‌تر هم نره، کسری قابل ملاحظه‌ای در انتظار بودجه دولت خواهد بود. البته احتمال زیادی وجود داره که مجلس قیمت پیش بینی شده برای نفت از طرف دولت رو پایین بیاره.
آقای خاوند، پرسش دیگه که وجود داره در این شرایط این است که حالا مستقل از کاهش جهانی بهای نفت که شاید دولت‌ها نتونن کار مشخصی در مورد اون بکنن، ایران چه کار میتونه بکنه، چه امسال چه سال آینده در مواجهه با بحث کسری بودجه؟
در هر صورت چاره ای نیست جز پیشبرد یک سیاست ریاضت کشانه. برای امسال که دیر شده، شاید بشه با متوقف کردن همه طرح‌های عمرانی یا برداشت از صندوق توسعه ملی و یا استقراض از بانک مرکزی کسری رو پر کرد. برای سال آینده چند راه وجود داره: صرفه‌جویی در هزینه ها، از جمله با حذف یارانه نقدی چندین میلیون نفر از یارانه بگیرانه که احتیاج ندارن به این مبلغ، و یا افزایش درآمدهای مالیاتی با گرفتن مالیات از نهادها و بنیادهایی که مالیات نمی پردازند، و یا سرعت بخشیدن به واگذاری شرکت‌های دولتی. قیمت دلار رو هم در بودجه میشه مقداری بالا برد و شاید هم یک فرصت تاریخی برای دولت روحانی پیش بیاد با حل نهایی معضل پرونده هسته‌ای، که در این صورت خیلی از مسائل حل خواهد شد دست کم به صورت موقتی.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین. این هفته از سندروم آرال میشنوید که به دریاچه ارومیه رسید.
با توجه به داده های ماهواره‌ای یک چیز حدود بالاتر از 80% رو تخمین زدیم در کاهش سطح دریاچه ارومیه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
خب داریم به پایان این مجله خبری نزدیک میشیم، اما فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا را اعلام کنم. شماره پیامگیر ما رو میتونید یادداشت کنید: 2042-02-21-12-21-12. و همینطور دو شماره پیامک گیر هست که میتونید برای ما اسمس بفرستید: 2042-602-83-87-41-50 و همینطور 2072-926-011-57-30. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید info@radiofarda.com. تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.